بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به مدخل 10:49. ما رویه فی اصحاب موسی بن جعفر و علی بن موسی، آنچه که روایت شده در ارتباط با اصحاب آقای امام کاظم و اصحاب آقای امام رضا صلوات الله علیهما. این 10:49 فقط نام چند نفر مطرح شده و گفته شده که اینها واقفی هستند، لذا حدیثی هم نداره، توضیح خاصی هم نداره، سریع عبور میکنیم. یکی از اون افراد حنان ابن صدیر هست که مرحوم کشی میگه از همدوی شنیدم که ذکر کرد از مشایخش که حنان ابن صدیر واقفی بود، امام صادق رو درک کرد، امام باقر رو درک نکرد. و کان یرتضا بهی صدیدن یا صدیرن، مثلا آدم مستحکم و مثلا متقنی بود، این چنین یه زمانی اینطور بود. مثلا بعد کرام ابن عمرو به نام عبدالکریم هست، اونم میگه که واقفیون. همین درست ابن ابی منصور، اونم میگه واقفیون. احمد ابن فضل خزائی واقفیون. خدمت شما عرض کنم که عبدالله ابن عثمان، اونم میگه حنات، عبدالله ابن عثمان حنات واقفی. خیلی خوب، میرسیم به 10:50. 10:50 عنوانش این است: تسمیت الفقها من اصحاب ابی ابراهیم و ابی الحسن الرضا، نام بردن فقها از اصحاب آقا امام کاظم و آقا امام رضا علیه السلام علیهم السلام. این در کتب رجالی تحت عنوان، خدمت شما هست کنم، اصحاب اجماع مطرح هست. قبلا همین بحث رو در رجال کشی در دو جایگاه دیگر داشتیم، اگر خاطر شریف عزیزان باشه، در دو جای دیگه در اصحاب آقای امام صادق علیه السلام اگر اشتباه نکنم و اصحاب امام باقر علیه السلام، یا دو جا در اصحاب امام صادق صحبت از اصحاب اجماع شد. اصحاب اجماع کجا مطرح میشه در علم رجال؟ وقتی بحث توثیقات عامه، میگن آقا در علم رجال توثیقات خاص داریم، توثیق عام داریم. مثلا نجاشی میگه فلان فرد ثقتون، یک نفر رو نجاشی تایید کرد به عنوان ثقه. یه وقت هست، مثال میزنم، مثلا کشی داره یک گروهی رو توثیق میکنه، بهش میگن توثیق عام. یا مثلا صاحب کامل الزیارات میگه آقا راویان من همه که در این کتاب نقدم همه ثقه‌ان، بهش میگن توثیق عام. یعنی گروه و یک جماعتی رو تحت عنوان توثیق عام مطرح میکنه، بعد بحث میکنن دیگه که حالا این توثیقات عام درسته، غلط، قابل پذیرش نیست، چطور هست. مثلا رجال سندهای کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی این موضوع درش هست، چون میگه من تمام این کتاب رو همه با سند صحیح، مثلا این میگه توثیق عام. رجال اسناد کتاب کامل الزیارات، یکی بس همین اصحاب اجماعی که بهش رسیدیم، یکی مشایخ ثقات سگانه، اینا رو گفتن کل، مثلا مشایخ شیخ طوسی، کل مشایخ صدوق، کل مشایخ، فرض بفرمایید که صدوق، شیخ کلینی، بعد اینا درسته. یا توثیق ابن ولید درباره مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه. یا مثلا توثیقات عام، مثلا منصب وکالت، هر کی وکیل امام باشه این ثقه است. همچین نظریاتی مطرح شده، ما کاری نداریم که این درست است، غلط است، چیز هر کدوم بحث مفصل داره، فقط برای اینکه بتونیم این موضوع رو اگر کسی خواست بررسی کنه، کتاب استناد در روش شناخت رجال اسناد جلد اول چاپ دوم از جناب استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی آقازاده حاج موسی شبیری زنجانی. ایشون بحث همین اصحاب اجماع رو در این کتاب صفحه 376 تا صفحه 388، یعنی در 12 صفحه بحث کردن. خیلی بحث خوب و البته اصطلاحات داره و بحثای اصطلاحی داره. استاد شیخ محمد سند، حضرت آیت الله شیخ محمد سند، ایشون هم در جلد اول کتاب رجالیشون صحبت از همین مباحث دارند و بحث، خدمت شما عرض کنم که همین که گفتم الان چی گفتم، آها، اصحاب اجماع، ایشون دارم دنبالش میگردم که بله، ایشون در صفحه 134 کتابشون، ایشون هم چند صفحه‌ای در این مورد بحث کردن، خوب هست دیگه. بزرگان دیگه هم بحث کردن دیگه، آقای آیت الله شیخ جعفر سبحانی و بقیه هم بحث در این زمینه دارن، که کسی خواست تخصصی در این مورد ورود کنه بحث ارزشمند و از نظر رجالی بحث خوبی است، مفید است. خب بالاخره برگردیم به خود متن کتاب. دقت کنید ما در سه جا گفتیم مرحوم کشی این موضوع رو مطرح کرده که فی تسمیت الفقها من اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله، فقهای از اصحاب امام باقر و امام صادقی، که گفته تسمیت الفقها من اصحاب ابی عبدالله، فقط امام صادق رو گفته، و گفته تسمیت الفقها من اصحاب ابی ابراهیم و ابی الحسن رضا، یعنی همین جایی که الان هستیم. این سه گروه که کشی اصحاب اجماع اصحاب درباره این افراد رو گزارش داده، گفته اجمعت الاصابه. دقت میکنید اجمعت الاصابه در هر سه جا گفته اجمعت الاصابه یا اجمع اصحابنا، اصحاب ما یا شیعیان به حساب اینا اجماع کردن بر چی؟ علا تصحیح ما یسح و انها اولا و تصدیقه هم. اجماع کردن بر تصحیح هر آنچه که نسبت به این بزرگواران صحیح باشد. هرچی اینا چی که تصدیق کنن ما هم تصدیق میکنیم، هرچی این افراد بگن صحیحه ما هم میگیم صحیحه. و اگر رو لهم بالفقه و العلم، همه اقرار کردن که اینها فقیه و عالم هستن. و هم سته تو نفر، اینا شش نفر هستن، شش نفر دیگه هستن. ایشون میگه اینا شش نفر دیگه هستن غیر اون شش نفری که ما در اصحاب امام صادق ذکر کردیم. بعد خودش میگه منهم، یکی از اونا یونس ابن عبدالرحمن، صفوان ابن یحیی، بیاع صابری هست، این دو، سه محمد ابن ابی عمر، عبدالله ابن مغیره، حسن ابن محبوب، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی. و قال بعضهم، بعضی هم به جای حسن ابن محمود گفتن حسن ابن علی ابن فضال و فضالات ابن ایوب، و بعضی به جای ابن فضال گفتن عثمان ابن عیسی، و گفته فقیه ترین این گروه یونس ابن عبدالرحمن و صفوان ابن یحیی هستند. این تعبیری که ایشون در ارتباط با برای همین معروف شده به اصحاب اجماع، یعنی اصحابی که کشی در مورد اونها گفته شیعیان، علما، فقها اجماع دارن که هرچی اینا بگن درسته. حالا این هرچی بگن درسته بحث داره دیگه، ما نمیخوام واردش بشیم. دو جلسه، سه جلسه، حتی در یک جلسه هم شاید کسی بتونه، ولی دو سه جلسه بحث داره که به یک نتیجه برسیم. ولی خب دیگه ما خیلی وارد این بحث نمیشیم، عبور میکنیم دیگه. مقداری که لازم بود منبع و اینها بگیم، به مقداری که کسی بخواد رجوع کنه بتونه، انجام دادیم. ما بحث ما رجالی نیست که بخوایم بحث رجالی بکنیم اینجا. گزارش بعد ایشون میگه آنچه که روایت شده در مورد احمد ابن اسحاق قمی و آدم صالحی بود و در ارتباط با ایوب ابن نوح. رسیدیم به مدخل 10:51. محمد ابن علی ابن بساب علی ابن قاسم قمی میگه برای ما نقل کرد که احمد ابن حسین قمی معروف به ابو علی، او نقل کرد که باز محمد ابن احمد ابن سلط قمی، این فرد معروف به ابو علی، میگه نامه ای به محضر امام علیه السلام نوشت و در اون داستان احمد ابن اسحاق قمی و همراهیش با این فرد رو ذکر، با خودش رو ذکر کرد. گفت این فرد قصد حج داره، آقا 1000 دینار نیازمنده، اگر سرور و سید من صلاح میبیند دستور بده آقا، یعنی دستور بدهید لطفا که این مبلغ رو به او قرض بدن، وقتی به شهر برگشت باز اون این مطلب رو پس بده یا ازش پس بگیرن، اگه صلاح میدونید این مطلب رو، این کار رو انجام بدید. تعبیر این هست فإن رأى سيدي أن يأمر بإغراض إياه ويسترجع منه في البلد إذن صرفنا ففعل. پس امام علیه السلام این کار رو انجام دادند. منتها در اون نامه‌ای که این کار رو انجام دادن حضرت نوشتن که مناصلتن بهش بدید، یعنی بدون پس گرفتن، عطا و کمک محض، صدقه کار خیر بهش بدید، پس نگیرید. و حضرت فرمود وقتی این فرد بره و برگرده یک حق دیگری هم نزد ما داره که به او خواهیم داد، یعنی علاوه بر اینکه این مبلغ رو به او میبخشیم. خیلی تعبیر مهمه، فلهو اندنا سواها، تعبیر چیز دیگه هم داره نزد ما. و کان احمد لضعفه لا یطمع نفسه فی ان یبلغ الکوفه، در حالی که این رو امام در حالی فرمود، یعنی امام جزء میگه که آخه میگه و فی هذه من الدلاله، یعنی این تعبیر امام که پشت نامه نوشتن یکی از معجزات امامت بود. چرا؟ به خاطر که این بنده خدا اینقدر پیر و ضعیف بود که فکر میکرد هرگز به کوفه بر نمیگردد، ولی امام در پشت نامه نوشتن که نه، یعنی بر میگرده، یعنی حضرت فرمودن که برگرده باز عطای دیگه هم بهش میکنیم، یعنی حضرت میخواستن خبر بدن از غیب، از آینده، که این فرد بر میگرده. این هم یکی از دلایل بود بالاخره، از معجزات حضرت، از این موارد زیاد داشتن. شماره 1052 جعفر ابن معروف کشی روایت کرده که ابو عبدالله بلخی نامه ای نوشت و در اون نامه از حسین ابن روح قمی نقل کرد که احمد ابن اسحاق به حسین ابن روح نامه نوشته و از او اجازه حج خواسته. پس حسین ابن روح بهش اجازه داد و براش یک لباسی هم به عنوان هدیه فرستاد. احمد ابن اسحاق گفت این لباسی که برای من فرستاد این خبر وفات من هست. یعنی فهمیده که این لباسی که فرستاد، حالا لباس به نحوی بوده، سفید بوده، شبیه کفن بوده، هرچی بوده، احمد ابن اسحاق فهمید بالاخره. گفت این که حسین ابن روح نائب امام برای من اینطور برگردون و هدیه ای فرستاد، این خبر وفات من است. نعا الیه نفسی. بعد در نقل داره که فنصرف من الحج فمات به حلوان، در راه برگشت در شهر حلوان از دنیا رفت. بعد آقای کشی میگه که احمد ابن اسحاق ابن سعد قمی آش بعد وفات ابی محمد، بعد از شهادت آقای امام عسکری زنده بود. و اتیتو به هذا الخبر لیکون اسهل صلاحه و ما ختم له به. ایشون میگه من این حدیث رو آوردم و این مطلب رو آوردم که بدانی بعد از شهادت امام عسکری هم احمد ابن اسحاق بر اون صلاحیت و صحتش و استقامتش و ختم به خیری و ختم به عاقبتش باقی ماند، که مطلب معلوم باشه در ارتباط این فرد. گزارش بعدی گزارش 1053 هست که از محمد ابن مسعود عیاشی نقل کرده مرحوم کشی. دیدید که در کتاب کشی بارها و بارها مرحوم کشی از عیاشی نقل میکنه، انگار ارتباط قوی با هم داشتن. گفته که محمد ابن مسعود عیاشی گفته که علی ابن محمد برای من نقل کرده که محمد ابن احمد از محمد ابن عیسی از ابو محمد رازی باز برای من روایت کرد، گفت که من و احمد ابن ابی عبدالله برقی، پدر صاحب محاسن برقی، در عسکر بودیم، یعنی در شهر سامرا بودیم. فرستاده ای از جانب امام آمد. تعبیر حدیث اینه، فرستاده ای از جانب من الرجل فورد علینا رسول من الرجل. رجل یعنی امام، مراد امام عسکری هستن که به خاطر تقیه اینطور نام می بردن دیگه. به ما گفتش که الغائب العلیل ثقتون، فقال لنا الغائب العلیل ثقتون و ایوب ابن نوح و ابراهیم ابن محمد همدانی و احمد ابن حمزه و احمد ابن اسحاق ثقاتون جمیعا. این غائب علیل ظاهرا علی ابن جعفر حمانی هست که این غائب بوده و بیمار بوده. حضرت فرمودن ثقه است. این افراد دیگه هم ایوب ابن روح و ایوب ابن نوح و ابراهیم ابن محمد و احمد ابن حمزه و احمد ابن اسحاق، اینا هم چی هستن؟ اینا هم ثقه هستن. حضرت اینطور به اینها پیامی فرستادن. گزارش 1054 در مورد محمد ابن حسن واسطی است که فضل ابن شازان گفته که کان کریمن علی ابی جعفر، بر امام باقر شخص محترم و با ارزشی بود، امام خیلی اکرامش میکرد. و ان ابا الحسن و امام هادی علیه السلام انفذ نفقته فی مرضه، در دوران مریضی محمد ابن حسن واسطی که نزد امام جواد محترم بود، آقا امام هادی در دوران مریضی این فرد نفقه ایام بیماریشو میفرستاد و وقتی از دنیا رفت اکفنه و اقام معتمه عند موته، حضرت کارهای کفنش و دفنش و اینجور امورش رو انجام دادن. 1055 ابی جعفر بصری هست. حدثنی ابو جعفر بصری گفته که فضل ابن شازان گفته که ثقه بوده، فاضل بوده، صالح بوده، یا در همین مقدار تعریف کرده، نکته خاصی دیگه نداره. گزارش بعدی که گزارش آخر این جلسه خواهد بود، طولانی هم هست، نسبتا طولانی، در مورد نوح ابن صالح بغدادی گزارش شماره 1056 هست. ابو عبدالله شازانی از ابو محمد فضل ابن شازان پرسید که از فضل ابن شازان پرسید، گفت ما گاهی با این سنی ها و مخالفین نماز مغرب میخونیم، اما دوست نداریم که وقتی از مسجد خارج میشیم بلافاصله بریم خونه. چرا؟ چون اونها میفهمند که ما برای اعاده نماز داریم میریم منزل، یعنی الکی آمدیم تو مسجد برای اونا به لحاظ تقیه نماز خوندیم، حالا میخوایم سریع بریم خونه نماز مغربمون دو مرتبه بخونیم، لذا بعد از نماز دوست نداریم سریع برگردیم. اینم دیگه دغدغه های اون زمان و شرایط سخت زندگی اون زمان بوده. میگه دوست از فضل ابن شازان سوال کرده که ما دوست نداریم سریع بریم، به خاطر همین ما نماز مغرب رو تا وقت نماز عشا به تاخیر میندازیم. فضل ابن شازان گفت نه، این کار از احتیاط بیش از حد و از تنگی سینه و عدم فقاهتتونه، چه اشکالی داره که به این شکلی که من میگم نماز رو با اونها بخونید؟ چه کار کنید؟ گفته در یک موضع مثلا تکبیر افتتاح الله اکبر الله اکبر که میخواییم بگید سه بار یا پنج بار بگید، یعنی یک جاهایی از نمازتون شبیه اونها کنید، در هر رکعت هم در هر رکعت هم حمد و یک سوره یا یه آیه یا سوره‌ای که می‌خواید انتخاب کنید بخونید، ولی رکعت رو همزمان با امام اونها تموم کنید. در رکوع هم سبحان ربی العظیم و به حمد رو به اندازه‌ای که فرصت دارید بگید و به اندازه‌ای که اونها طول میدن طول بدید یا کوتاه میگن کوتاه بگید. در سجده هم همین کارو کنید، باهاشون سلام کنید، سلام بدید، تمام. یعنی ایشون آمد توضیح کیفیت نماز با اهل سنت به نحوی که خدمت شما عرض کنم که هم با اونها نماز بخونی، هم با اونها تمام کنی، هم فرادا بخونی و با اونها هم اقتدا نکنی و لازم هم نباشه برگردی خونه و نماز اول وقت تو تأخیر بندازی، راه حل بهشون تعلیم داد. گفت در این صورت نمازتون کامل هست و برای خودتون هم هست و باید بدونید، تعبیرش خیلی مهمه، میگه بدونید که امام اونها برای شما مثل دیواره. وليكن الامام عندكم والحائط بمنزله واحده، امام و دیوار باید برای شما به منزله واحد باشه. یعنی بدونید که امام اونها هیچ گونه ارزشی و اعتباری ندارد، نماز جماعت اونها و امام جماعت اونها هیچ گونه ارزشی ندارد. بعدم ایشون میفرماد که فاذا فرغ من الفريزه فقوموا معهم، زمان که امامشون فریضه رو تمام کرد شما باشون بلند شید و 4 رکعت نماز نافله که بعد از مغرب هست بخونید و تمام. بعد ابو عبدالله شازانی گفتش که ای آقای فضل ابن شازانی، ای ابو محمد، این طوری که تو گفتی من اگه عمل کنم جایزه؟ گفت بله جایزه، مگر تا به حال کسی از اصحاب ما رو دیدی که چنین کاری بکنه؟ گفتم بله، من در عراق بودم و همونطور که شما ناراحت میشوید من هم از نماز خواندن با اونها ناراحت میشدم، پس نزد فقیهی بردم این سوالم رو، این سوال تو رو، به نام نوح ابن شعیب و بازگو کردم، سوال کردم ازش، او هم همین مطلب رو که تو به ما گفتی فرمان داد. بعد میگه گفتم که آیا غیر از شما هم کسی چنین حرفی میزنه، چنین فتوایی داره؟ گفت بله، با خود نوح ابن شعیب در یک مجلس نشسته بودیم، حدود 20 نفر از مشایخ اصحاب و فقها بودن. از خود نوح ابن شعیب خواستم که در حضور اون فقها این مسئله رو سوال کنه، سوال کرد. نوح ابن شعیب گفت ای گروهی که هستید، ای فقها، ای علما، آیا از این خراسانی کم تجربه تعجب نمی کنید؟ یعنی منظور فضل ابن شازانه، او گمان می کند که از هشام ابن حکم بزرگتر است، هم ادعای فقه و فهم دین داره، از طرفی هم از من داره سوال میکنه که آیا نماز خواندن با مرجعه در جماعتشون جایزه یا نه. پس همه افرادی که اونجا بودن سخن نوح ابن شعیب رو تصحیح کردن. اونجا اون وقت دلم آرام شد و به این عمل کردم. یعنی خود فضل ابن شازان هم چنین مطلبی براش پیش آمده بوده، در جمع ادعی از فقها در کوفه سوال کرده، این سوال رو بهش پاسخ دادن و با تعجب سوال کردن که این داره سوال میکنه که نماز با مرجعه جایزه، یعنی سنی ها در جماعتشون، یا نه. خب معلومه جایز نیست که با اونها بخونی، مگر فرادا، یعنی حالت فراده که تعلیم دادم. بعد میگه وقتی که آقای فضل ابن شازان اینو به من گفت و این همه تاییدات مختلف از علمای مختلف گفت، خیال من راحت شد. این همان یک داستانی بود در ارتباط با شیعه سنی و مسائل فقهیش هم که در رساله است، ان شاء الله رجوع بفرمایید، مسائل فقهیش رو مطرح کنید و سلال بسا بررسی بفرمایید. و سلال الله علی محمد و آل محمد.